رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. اللهم صل على محمد. صلى الله عليه و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين و لعنت الله الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. در بحث برنامه ریزی و مدیریت از آغاز بحث تا کنون عواملی رو به عنوان عوامل مثبت یا منفی در این بحث مورد نظر قرار دادیم و روش صحبت کردیم و برای هر کدوم از روایات، احادیث و همچنین آیات کلام الهی دلایلی رو مستنداً خدمت عزیزان ذکر کردیم و با دلیل گفتیم که این عوامل دخالت مستقیم در برنامه ریزی فردی و برنامه ریزی گروهی و اجتماعی دارن و در مدیریت کردن ما، چه به صورت مدیریت یک خانواده باشه، چه مدیریت یک محله باشه، چه مدیریت یک منطقه یا یک مدیریت یک جامعه باشه، اینها تأثیرگذار هستن. اون عوامل رو مفصلا تقریبا راجبش صحبت کردیم. اگر بخوایم فهرستی از اون عوامل خدمت دوستانی که تازه این بحث رو گوش میکنن یا به علت تعطیلی جلسات بحث به خاطر بیماری کرونایی که در جامعه شیوع پیدا کرده این بحث رو از یاد بردن، این فهرستش رو من یادداشت کردم که خدمتتون تقدیم میکنم. بعد انشاءالله آخرین جلسه این بحث رو و آخرین عامل رو در این جلسه مورد بررسی قرار میدیم و نتیجه گیری کلی میکنیم. عواملی که ما بحث کردیم، اولین عامل تدبیر، اندیشیدن، یعنی خود تدبیر، یعنی برنامه ریزی بود که راجبش صحبت کردیم. دوم عامل، عامل نظم و انضباط در مسائل فردی و اجتماعی بود که خیلی مؤثر بود. سوم این که انسان تصمیم گیری کنه و تصمیم داشته باشه و اراده بکنه که بخواد یه کاری رو انجام بده. تا زمانی که انسان اراده نداشته باشه و تصمیم نگیره نمیتونه که هر کاری، حالا چه کار کار منفی خلاف باشه چه کار کار مثبت و درست باشه، بخواد انجام بده. چهارمین عامل این بود که گفتیم خود تنبلی که یک عامل منفی است خیلی مؤثره. انسان نباید در کار کردن، در رسیدن به هدفش یا اهدافش و منویاتی که دارد، یعنی اون چی که در ذهن دارد، انسان نباید که تنبلی بکنه. تنبلی یک آفت بسیار خطرناک و بزرگ تو جامعه است و توی زندگی فردی انسانه که متاسفانه همکنون در جامعه ما هم این مطلب زیاد شده. یعنی اون چیزی که شاید بگیم در حد بیماری کرونا شاید لطمه میزنه به جامعه، همون تنبلی هست و این خیلی بده که توی یک جامعه اسلامی عامل تنبلی مانع از برنامه ریزی، چه برنامه ریزی فردی چه برنامه ریزی گروهی بشود. پنجمی مورد رو گفتیم هدف گذاری هست. یعنی انسان میخواد از صبح که بلند میشه باید اون روز بدون هدفش چیه، میخواد چه کار بکنه. حالا اگرچه کارمند یک اداره باشه ولی بخاطر یک سری کارهایی داره که باید این کارها رو انجام بده. من هدفم امروز چیه، چی کار باید بکنم. این یا اینکه هدف گذاری هفتگی، ماهانه یا سالانه، یا هدف گذاری برای زندگیش. من میخوام مثلا خونه بخرم. خب کسی که دنبال خونه خریدن هست هدفش خریدن خانه است، ولذا سعی میکنه یه مقدار پسنداز داشته باشه، کاری اضافه بر کارهایی که داره انجام میده کار دیگری رو بگیره مثلا انجام بده، حالا به نحوی از انها به هر حال کار بکنه تا به این هدفش برسه. هدف گذاری خیلی مهمه. من میخوام قاری بشم، من میخوام معلم بشم، من میخوام مدیر کارخونه بشم، میخوام مهندس بشم، میخوام دکتر بشم، میخوام نانوا بشم، میخوام آشپز بشم. این هدف گذاری خیلی مهمه که تو اون مسیر بره جلو، نه اینکه 5 رقم کار رو بگیره هر کدوم تیکه تیکه کنه، خورده خورده بره، 1 سال 2 سال دنبال این بره، 2 سال دنبال اون بره، آخرم به هیچ جا نرسه. ششم گفتیم خیلی عامل مهمی که تو این قضیه برنامه ریزی هست عامل پیگیریه، که اینم تو مملکت ما متاسفانه از بزرگترین مثلا مقامات دولت مردان تا کوچکترین اونها این اصلا دیده نمیشه. اون پیگیریه، مثلا دولت وقت میگه یک بودجه ای هم به یک کسی میده، اون پیگیری چون نمیکنه اون بودجه خورده میشه و حیف و مل میشه و از بین میره. ولی اگر پیگیری بشود که آقا این بودجه که ما به شما دادیم شما کجا بردی، خرج کردی، چی شد، چقدر این پروژه پیش رفته، چقدر پروژه پس رفته، چقدرش باقی مونده، به چه صورته. ولی شما الان بعد از 40 سال از انقلاب میبینی که هنوز یه منطقه جنگ زده تو اهواز به نام قیزانی هنوز آب نداره. خب چرا باید اینجور باشه؟ در حالی که هر دولتی که اومده شاید مثلا یه بودجه هم اختصاص داده، شاید، ما نمیدونیم. بالاخره مملکت این همه مقامات داره، ولی این مقامات پیگیری نمی کنن. یعنی ما همه چی داریم، ببینید هر چی بگید بیشتر از هر مملکتی داریم. ما مجمع تشخیص مصلحت داریم، هیچ مملکتی تو دنیا نداره. شورای نگهبان داریم، هیچ مملکتی تو دنیا نداره. مجلس داریم، بعضی از ممالک مثلا سعودی فلان اینا مجلس اصلا ندارن، رأی نمیدونن چی هست اصلا اونا. رئیس جمهور داریم، بعضیا رئیس جمهور ندارن، نخست وزیر دارن. خب ما همه اینا رو داریم. شورای عالی انقلاب فرهنگی داریم، نه هم شورای اینا هم مثلا چی داریم، خیلی این چیز داریم، همه چی داریم. اما یه گروهی نداریم که سوای اینها باشه، یه گروه دلسوز متحد باشه که هیچکی نتونه اینها رو فریب بده و گولشون بزنه و روی اینها بتونه سوار بشه، در واقع از اینها بتونه سوء استفاده بکنه. به نام گروه پیگیری، آقا فلان پروژه چقدر پیگیری شده، پیگیری شده چند درصدش پیش رفته، چقدر بودجه گرفته، این بودجه چقدرش حیف و مل شده، چقدرش مونده، چقدر دیگه میخواد تا این به نتیجه برسه. ولی خیلی پروژه های عمرانی همینجور رو زمین مونده، داره خاک میخوره، مردم اذیت میشن، خود دولت هم اذیت میشه. اما چون پیگیری، گروه پیگیری نداریم، تمام مثلا شما حساب کن حتی فرمایشات مقام معظم رهبری مدظله همینجوری خیلیاش رو زمین مونده. اصلا اینها سالهاست، مثلا 10 سال فلان فرمایش مثلا مقام معظم رهبری رو زمین مونده عمل نمیشه، اینکه گروه پیگیری نیست که اینا پیگیری کنن این فرمایشات چی شد، این منویات چی شد. هیچ کس هم دنبال این نیست که این گروه رو تشکیل بده. و لذا شما میبینی که پیگیری کردن پس در برنامه های اجتماعی بسیار مهمه، در برنامه فردی هم همینطور، که این جلسه انشالله به شرط حیات انشالله زنده باشیم اینو مفصل توضیح خواهیم داد برای شما که پیگیری در کارهای روزانه به چه صورت باید باشه. هفتمین مورد عامل احساس مسئولیت کردن بود. هر کسی تو کار شخصی و گروهی خودش احساس مسئولیت بکنه، به بغل دستیش کاری نداشته باشه که آیا او احساس مسئولیت میکنه یا نه. تو همین بیماری کرونا خیلی از خیلی کلان، حالا کلمه خیلی رو برمی داریم، بعضی از مثلا حتی کادرهای پزشکی، پرستارا، روز اول خب اینا نمیدونستن، جاهای دیگه مثلا بعضی‌ها که مثلا شاید قصال بودن مثلا رها کردن رفتن، چون رها کردن رفتن مثلا یه 10 تا مریض و 10 تا مثلا جنازه رو زمین مونده بود، اینا خیال کرده بود مثلا حالا خیلی کشتار شده، مثلا خیلی شده. نه، به این صورت ها نبود، این ترسیده بودن، احساس ما این نمیدونستن چی کار بکنن. حالا یه مقدار انسان در این گونه مواقع احساس مسئولیت بکنه، مثلا بدونه چی کار باید بکنه. و بعضی ها من دیدم که مثلا دارن استفا میدن، حتی مراجعه میکردن، مشورت میگرفتن که استفا بدیم تو این بیمارستان که آلوده نشیم فلان. خب ما رفتیم قسم پزشکی خوردیم و سالها تو این کار بودیم، برای همچین روزهایی باید انسان واقعا باشه، مثل ارتشی ها، مثل سپاهی ها، که اینها برای روزی که اون حراست از خاک هست، حراست از آب هست، همه اون تمرینات خودشون و مانورها خودشون انجام میدن و منتظرن که یه روزی خدای نکرده مثلا جنگی بشه و اینها عرض به خدمتتون که دفاع کنن از مملکت. حالا اینکه میگیم خدای نکرده جنگی بشه فلان، نه، یعنی که وقت کسی حمله بکنه برخواد اینا دفاع بکنه. پس احساس مسئولیت کردن برای یه قاری، برای یه معلم خیلی مهمه که من نسبت به دانشجوهای خودم احساس مسئولیت بکنم. تو این وضعیتی هم که مخصوصا پیش اومده دانشجوهای من درس عقب نیفتن، بالاخره من معلم هستم. احساس مسئولیت به عنوان مدیر کارخونه جنسی رو دست مردم ندم که این میبره خونه، مثلا این گوشه این شیئی که من درست کردم انقدر تیز باشه که دست همه رو پاره بکنه، دست خانوم و آقا رو تو خونه همه رو پاره بکنه، خطرناک باشه و چیزهای دیگه. ببینید احساس مسئولیت کردن در هر کاری، در هر چیز. هشتمین مورد تمرکز داشتن بر روی کار بود. من زمانی که میخوام عبادت انجام بدم فقط تمرکزم رو عبادت باشه، رو چیز دیگری نباشه، و زمانی که دارم تفریح انجام میدم تمرکزم رو تفریح باشه، زمانی که دارم ورزش میکنم تمرکزم رو ورزش باشه. اینها وقتی با هم قاطی پاتی شدن از هیچ کدوم ما لذت نمیبریم و هیچ کدومم درست انجام نمیشود. عدم تمرکز اینها رو داره. نهمین عاملم تو فهرستمون داریم عرض میکنیم که پند پذیری و گوش دادن به مواعظ دیگران و استفاده از تجربیات اونها در صورت درست بودن اون تجربیات. این جمله غلط رو کنار بگذاریم که من هدفم موعظه کردن شما نیست. همه ما باید همدیگر رو موعظه کنیم، همه ما. قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فلان و فلان الی آخره. پیغمبر تو هم بگو که قطعا موعظه میکنم شما رو. ما هم باید مثل پیغمبر اقتدا کنیم، موعظه کنیم. من، شما، شما بنده همدیگر رو موعظه کنیم. مخصوصا ماها که معصوم نیستیم، از موعظه کردن نباید فرار کنیم و بدمون بیاد. این جمله غلطی که تو صدا و سیما می وقتی میگن یا تو روزنامه ها میگن که بنده، البته طرف میپرسه که شما قصد موعظه داری؟ میگه نه 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 نه، من قصد موعظه ندارم. او چرا؟ موعظه چیز بدی نیست، موعظه چیز خیلی خوبیه. ما نباید مردم رو فراری بدیم از موعظه شنیدن. عزیزم، این مسیری که تو داری میری این مسیر مسیر خلافیه، مسیر درستی نیست. موعظه کن، پند خودتو بده، مسئولیت شرعی تو انجام بده. چقدر ما حدیث داریم که اینها رو نخوندیم، برای اینکه خیلی بحث طولانی میشد. شما رجوع کنید به عنوان کتمان علم، یعنی کسی که یه چیزی رو میدونه لب فرو میبنده، سکوت میکنه و هیچی نمیگه. این سکوتش خیانت. باید دهانشو باز کنه، حرف بزنه، بگه آقای مسیری که شما داری میره، آقای جوان، آقای پیر، دختر، پسر، این مسیر درستی نیست. حالا طرف میگه به تو چه؟ ابی نداره. حالا یه به تو چه ما بشنویم؟ حالا طور نمیشه که همش که نباید امام حسین و امیرالمومنین و امام حسن اینا فوش بشنون که اینها رو همش اهانت بهشون میکنن، اینا هیچی نگن، بزرگواری کنن، با بزرگواری اینها رو، اون مخاطبینشون رو در واقع پاسخگو باشن. ما هم همینطور، ما هم شیعیانمون بزرگواران هستیم انشالله. حالا یه به تو چند ما شنیدیم، میگه آقا این کارو نکن، میگه به شما چه؟ میگه اب نداره، من گفتم، حالا خودت میدونی. این موعظه رو بکنیم، این پندو بدیم. دهمین عامل استفاده از تجربیات، بسیار میخوام استفاده از فرصت ها بود. استفاده از فرصت ها یعنی انسان فرصت سوزی نکند، کاری که خیلی از دولت مردان ما تو این 41 سال 2 سال انجام دادن. الان ما داریم نتیجهش رو میبینیم. ببینید نتیجهش خیلی وحشتناک. الان نتیجهی که ما داریم میبینیم بعد این سالها که فرصتهای زیادی رو دولت مردان ما دست دادن، ما داریم نتیجهش رو میبینیم. نتیجه بدی هم داریم میبینیم. بسیاری از این گرانی ها و تورم ها و فلان اینا همه مال اون فرصت سوزی هایی که خیلی دولت ها انجام دادن، خیلی هم از مردم هم تو این فرصت سوزی ها شرکت داشتن. فرصتی در اختیار بنده و شماست، از این فرصت استفاده کنیم. این بیماری کرونا الان به من و شما نشون داد که با این 5 گرم حد اکثر، حالا بعضی 5 گرم هم میگن نیست، حالا اسمش گذاشتن 5 گرم که همه دنیا رو ترکونده و تکون داده، میخواد به من و شما اینو بگه که آقا شما یه زمانی بدون ماسک میمدی میشستین مثل بچه های حضرت آدم علیه السلام کنار هم میشستین، دست میدادین، روبوزی میکردین، فاصله اجتماعی نداشتین، فاصله طبقاتی هم نداشتین، همه با همدیگه نشسته بودین. الان باید یکی یه متون ورتر بشینه، یکی اومده یکی ماسک دم دماغتون بزنین، نفستون بالا نیاد، دستتون هم دستکش بکنین، نمیدونم ماده الکلی هی به دست بزنین، بعد پوست دستتون خراب بشه، بعد نمیدونم خود همین اذیتتون نکنه. ببینین چه نعمتایی داشتید، این نعمت ها رو قدر ندونستید. حالا من کرونا اومدم بهتون میگم اینجوری یه مدتی تو این حالت باشید تا دوباره اون حالت های خوب که راحت می اومدید، راحت می رفتید، دوباره اون حالت ها اگه انشالله به این زودی گیرتون اومد قدرشو چی؟ بدونی. تموش. استفاده از فرصت ها. همیشه ما جوان نیستیم، همیشه سلامتی نداریم، همیشه بدون کرونا نیستیم، یا ممکنه بیاد، همیشه بدون بیماری هایی که حالا ممکنه تورا باشه برای بشریت، مثل خیلی بیماری ها که صدها سال پیش اومده بازم مثل این باشه، بیماری باشه یه جور دیگه ای بیاد فردایی، همیشه اینجوری ها نیستیم که بدون اینا باشیم. و قدر بدونیم تا میتوانیم کاری بکنیم، کاری انجام بدیم، چه برای دنیامون چه برای آخرتمون یه کاری انجام بدیم. این مطلب مهمی. حالا اینا صحبتاشو کردیم. البته 11 عامل مشورت کردن با افراد صاحب نظر و با تجربه بود. گفتیم انسان حسب دستور خداوند متعال باید از مشورت کردن دریغ نکنه، مشورت کردن اولویت بهش بده. تو هر کاری میخواد انجام بده یه زنگی بزنه با یه کسی که این راه رفته یا آدم با تجربه. یه دو تا پاییز، دو تا بهار، دو تا زمستون، دو تا تابستون بیشتر از من دیده، باش آدم یه زنگی بزنه، یه مشورتی بکن، فلانی من میخوام همچی کاری کنم، چطوره به نظر شما؟ شما صلاح میدونی یا نه؟ این مهمه. گفتیم خیلی هم مهمه. از مشورت کردن افراد متکبر فقط فرار میکنن، ولی افرادی که متکبر نباشن، متواضع باشن، همواره با مشورت پیش میرن و خیلی هم موفق میشن، یعنی تو کاراشون به توفیقات خوبی میرسن. 12 عامل گفتیم تفکر کردن و اندیشیدن قبل از هر کردار و گفتاری باشه. هر حرفی رو آدم میخواد بزنه قبلش فکر کن این حرفو من خوبه بزنم یا نه. زنان نشستن، مردم نشستن، منبرم اینجاست، تریبونم اینجاست، بندم پشت تریبون نشستم، زنا اون وره پردن، مردم مثلا این وره پردن، من یه حرفی میخوام بزنم که این حرف خوشایند نیست که زنها هم دارن میشنون، خب این حرفو نزنم، من یه حرفی دارم میزنم که مثلا مردها خوشایند نیست، خب این حرفو نزنم، خب نشستم یه حرفی میزنم که مثلا توش خدای نکرده برخوردی پیدا میکنه با یکی از اقوام و قبائل، با یکی از امتها، با یکی از گروهها، به لرها، به تهرانیها، به ترکها، به فارسها، به شیرازیها، به اصفهانیها ممکنه بر بخوره. اینا رو فکر بکنم قبلش. این در حرف زدن. در کردار هم هر کاری که میخوام انجام بدم، آقا زودی بیا میخوام اینجا الان چی شده، میخوام فلان کار رو انجام بدیم، همه ریختن دارن بورس سهام میخرن، بود اومدی بگه یه دقیقه چشم من مهلت، من یه فکری بکنم روش، ببینم همش که اینجوری بورس نمونه که فردا میونی چند تا شاخص یهو با کله اومد پایین، من اونا رو هم بشینم فکر کنم، من چشم الان مهلت نیومدی الان میره دست داد ابی نداره. ما خیلی چیزها بوده که در عالم دنیا ما خودمونو به خدا واگذار کردیم، خدا رزاق هست، جور میشه من یه فکری بکنم چشم که آیا برم تو بورس سهام بخرم یا نه، تحت تأثیر این تبلیغات قرار بگیرم یا نه. اینها اندیشیدن و تفکر کردن قبل از انجام کار هست، این خیلی مهمه. 13 عامل که من تقریبا میتونم بگم به عنوان آخرین عامل نوشتم، حالا نمیدونم شما هم همین کار رو انجام دادید یا نه، پرسش کردن قبل از برنامه ریزی و قبل از اقدام به هر کاری و در طول انجام برنامه ریزی. یعنی من یه برنامه ریختم میخوام برم جلو این کار رو بکنم، دانشگاه رفتم شرکت کردم، رفتم مثلا حوزه شرکت کردم، مثلا رفتم مثلا توی کار فنی شرکت کردم، شراکتی کردم فلان، در طول مدت کارم چه کار نظری یعنی کار فکری چه کار عملی باشه، همواره هی بپرسم آقا الان من تا اینجا رو درست اومدم؟ تو اتوبان من دارم میرم جلو، بعضی اتوبان هم تابلو درست یه وقت نداره، تابلوهاش هم وقت زیر درخت پنهان شده، شهردارم وقت نداره چون بیاد به اینها رسیدگی بکنه. کارهای خیلی خیلی مهمی اینها دارن که من و تو نمیدونیم اون کارهای مهم چی هست و این کارها رو فقط خدا میدونه که چی هست. ما که اهل این شهر هستیم به اینا رای دادیم، نمیدونیم اعضای شورای شهر دارن چه کارهای مهمی انجام میدن و نه شهردار. شما میری توی اتوبان میبینی تابلوش هم مثلا پشت درخت بود ندیدی، یه خود رفتی جلو شکدی گوشه پاک کن، سوال کن در طی این مسیر آقا خانم ما این مسیر داریم فلان جایی میریم درسته یا نه. مثل اون بنده خدا نشی که میخواست برد یه مسیر رو بره یه جا، وقتی رفته و پرسیده و گفتن شما تشریف آوردید کرج، اینجا اصلا دیگه تهران نیست، یعنی رفته و کرج منده خدا دیگه اونجا تا دور و دور بزنه برگرده بیاد به تهران، توی این اتوبان رفته و رفته و مثلا. انسان در طول این برنامه ریزی پرسش رو از دست نده. اینا 13 عاملی بود که ما در جلسات گذشته قبل از این شیوع بیماری کرونا اینها رو مفصل روش صحبت کردیم. آخرین عامل رو گذاشتیم که این جلسه به شما عرض بکنیم، اون عامل عامل نوشتن و کتابت برنامه هست. من برنامه‌ای که برای فردا روزم دارم، اگر امروز شنبه است برای فردا یک شنبه من برنامه‌م رو بنویسم، حتما یه نوشتاری داشته باشم، یه نوشتنی داشته باشم. تمام کسانی که کارهای منظور نظر خودشون رو فراموش میکنن، دقت بکنید، تمام کسانی که کارهای مورد نظر خودشون رو فراموش میکنن و لذا خیلی وقتا یا همیشه از کارها عقبن، چون فراموش کردن فلان کار انجام بدن، این کار مال یک شنبه بوده، فراموش کردن خورده به دوشنبه، کارهای خود دوشنبه هم هست، اونا میمونه رو هم به قول قدیمی ها تلمبار میشه، یعنی انباشته میشه. خب بعد دیگه این نمیتونه همیشه عقب میفته، از زمان عقب میفته، در نتیجه دچار عقب موندگی اقتصادی میشن، دچار عقب موندگی فرهنگی میشن، دچار عقب موندگی سیاسی میشن، دچار عقب موندگی اخلاقی میشن، دچار عقب موندگی دینی میشن. خیلی از اینها را من دیدم، خیلی دیدم، خیلی دیدم و الان میان میگن ما اشتباه کردیم. ولی دوستان بعضی اشتباهات دیگه جبرانش یا خیلی مشکله یا اصلا جبرانش امکان نداره که نمیتونه جبران بکنه. خیلی هم من به خیلی ها گفتم، خیلی کارها رو گفتم الان وقتش شما برید انجام بدید این کارها رو و اینها گوش نکردن و یه چیز دیگه در پاسخ به ما گفتن. الان میام میگم آقا اشتباه کردیم، حالا چیکار کنیم؟ الان دیگه خب نمیتونیم، اون دیگه اون کارو نمیشه انجام داد به اون سبک. ولذا اینو عرض میکنیم، کسانی هستن که حوصله نمیکنن تا اون چرا که میخوان انجام بدن اول بنویسن، اول بنویسن که من میخوام چیکار انجام بدم و سپس یک به یک پس از انجام اونها، اونها رو به قول امروزی ها تیک بزنن، یعنی خط بزنن آقا فلان کار انجام شد، فلان کار انجام شد، فلان کار انجام شد. ولذا این عامل رو گذاشتیم بعد این 13 عامل که حالا اگه 13 عامل درست باشه من گفته باشم، 14 عامل گذاشته باشیم، حالا نه شاید هم عامل های دیگه هم گفتیم من حالا نیاوردم، اگه به عنوان 14 عامل و آخرین عامل باشه، به عنوان مهمترین عامل دارم به شما عرض میکنم این مطلب رو و به شما اینو خواهم گفت که نوشتن، اصلا خود نوشتن یعنی کتابت، نوشتن فعلش از کتبه ماضی شروع میشه، در اسلام یک اهمیت بسیار بسیار حساس و فوق‌العاده‌ای داره. چقدر سفارش به نوشتن شده، چقدر سفارش به نوشتن شده، حالا در البته امور مختلف. یک صلواتی خط بکنید تا من عرض بکنم. چقدر سفاره شده در اسلام که مثلا حدیث میخواید حفظ بکنید بنویسید، میخواید عرض خدمتون که فلان مطلب رو حفظ بکنید، شعر رو بنویسید، بعد برای این کار خداوند آمده اجر قرار داده، پاداش قرار داده. مثلا کسی بره خطاطی کنه، به جای این که مثلا بنویسه نمیدونم قربون چشم قشنگت که نمیدونم فلان، بنویسه بسم الله الرحمن الرحیم. فهمود کسی که بسم الله مثلا بنویسه، اگر این گناهی دیگه مرتکب نشه، به خداوند به خاطر همین بسم الله کتب او وجب له الجنه، یعنی واجب میکنه به او بهش رو، پاداش قرار داده برای این کار. در احادیث در کتاب میزان الحکمه احادیثش از بهار کافی جاهای دیگه نقل کرده، اونجا نوشته پاداش قرار داده. برای چیزای دیگه هم همینطور. چقدر امیرالمومنین سفارش میکنه، پیغمبر سفارش میکنه. حالا ما در این زمینه، در زمینه بحث خودمون، من چند تا مورد رو برای شما میخونم و توضیح میدم و یه نتیجه گیری امروز انشالله کلی به یاری خداوند متعال انشالله داشته باشیم در این بحث مهم و حساس که خیلی تو زندگی های ما مهم هست، بحث مدیریت و برنامه ریزی. در میزان الحکمه جلد 11 صفحه 5101 امام صادق علیه السلام به یکی از اصحاب خودش به نام مفضل ابن عمر میفرماید که مفضل بنویس، اکتب بنویس و دانش خود را در میان برادرانت منتشر کن. اینجا راجع به مسئله این که حضرت میخواد بگه که یه کتابی جزوه چیزی بنویس، مواردی که میدونه اینا نمیدونن براشون به نوشته براشون هدیه بهشون بده. حالا ببینید، و دانش خود را در میان برادرانت منتشر کن و چون خواستی بمیری اون نوشته های خود رو به پسرانت میراث بده. چرا به دخترانت نمیگی؟ نه اینکه دختران نداشته باشن، دختران خوبه داشته باشن، لیکن دخترها میرن خانواده، خانه شوهر، زیر نظر شوهر قرار میگیرن، تحت امر شوهر قرار میگیرن، ولی پسرها خود چون خودشون آمر هستن میتونن برن این میراث رو نگه دارن، حفظ بکنن. میگه که میفرماید حضرت که چون خواستی بمیری آن را به پسرانت میراسته، زیرا بر مردم زمانه ای پر آشوب میرسد که در آن زمان جز با کتابهایشان همدم نشوند. یعنی اگه چیز خوبی گیرت اومد بنویس بذار و سفارش کن که اینو بخونن و فرزندانت و خانواده ها و نسل آینده. یه زمانی میرسه انقدر آشوب ها زیاد میشه که مردم همدمشون کتاب هاشون هست. باز خود امام صادق علیه السلام میفرماید خدای عزوجل با نعمت نوشتن و حساب کردن بر مردم، خدای عزوجل با نعمت نوشتن و حساب کردن بر مردم از نیک و بد منت نهاد. یعنی خداوند منت گذاشت بر مردم. بر چی؟ این که دو تا فرشته رو گذاشت اینجا برای شما، بدون این که شما اونها چون فرشته هستن و بسیار لطیفن، شما نمیتونی نه صداشون رو بشنوی نه ببینیشون، اینها بهشون دستور داده که بنویسید، منت گذاشته بر شما که چیزی از قلم نیفته و آخر سر این لوحی که نوشته میشه به خود شما نشون بدن که بدونه که شما بدونید در حقتون ظلم نشده. چرا من کاتبین یعلمون ما تفعلون، تو سوره انفطار، که این چرا من کاتبین یعنی ملائکه که دارن مینویسن، یکیشون خوب رو مینویسه یکیشون بد رو مینویسه، اینها مینویسن که بدونن چیزی از قلم نیفتده. حتی میفهمد جزئی ترین جزئیات رو بنویسید. خداوند منت گشته بر مردم که این کار رو انجامه، و اگر این دو کار نبود آنان دوچار اشتباه می شدن. بعد حضرت می فهمد که این نعمت نوشتن و حساب کردن که خداوند منتش گذاشته، از خودش هم شروع کرده که به ملائکش دستور داده که اومدن اینا یه همچین کاری دارن به دستور خدا انجام میدن. می فهمد خود مردم هم باید بدونن که نوشتن و حساب کردن یه نعمت. تو مغازه من بنویسم که چقدر فروش کردم، چقدر سود کردم، چقدر از این سود سهم کارگران، اداره دارایی، شهرداری، مزاحمین دیگر فلان اینا هست، چقدرش تو جیب خود من می رود. خب چقدر از کاسبا رو من به شما نشون بدم که اینها همین یلخی یه وقتی شروع میکنن کار کردن، بعد آخرم خدای نکرده میخورن زمین. چقدر اینا رو من به شما نشون بدم؟ در حالی که نوشتن حضرت میفرماید نعمت حساب کردن. قدیمیات تو مغازه میرزا میوردن، یعنی حساب اینجوری مینوشت. حالا جدید کامپیوتر اومده، میرن میزنن تو کامپیوتر حساب رو جمع میکنن. یکی از مثبتات خمس که اسلام خمس گذاشته، خدا که به خمس احتیاج نداره، پیغمبرم که به خمس احتیاج نداره، که پیغمبر خدا از خزائن خودش به پیغمبرش میده، امام هم به خمس احتیاج نداره، مگر نه امام زمان در غیبت نی، از کجا روزیشو میخوره؟ و شما به من بگید از کجا خدا بهش روزی میده؟ از کجا زندگیشو اداره میکنه؟ نیاز به خمس من و شما داره؟ ولی یکی از محسنات خمس اینه که کسی که خمسش رو دائمی حساب میکنه، نه یلخی، دائمی یه دفترچه خمس داره، هر سال میشینه حساب میکنه که امسال وضع من چی بوده، چقدر به هم خمس تعلق گرفته نگرفته، بازم مینویسه، چون چه بگیره چه نگیره تو دفترچه مینویسه، میگه آقا این خمس من انقدر به هم تعلق گرفت، انقدر تعلق نگرفت، امسال سرمایه من اینجوری بود. من عقیده دارم، بنده ای که اینجا دارم صحبت میکنم، عقیده شخصی خودم دارم برای شما میگم، من میگم این آدم هیچ وقت ورشکست نمیشه، هیچ وقت زمین نمیخوره، چون سال به سال میدونه الان کجای کار هست. ولی بعضی از کسبه ما، بعضی از کسانی که دارن کار میکنن با سرمایهشون، حالا اسم هر چی که اسم بزنیم، عامل بزنیم، هر اسمی که روش بزنیم، چون میرزایی ندارن، حساب کتاب هم نمیکنن، خمس هم حتی نمیدن، نمیخوان دنبال مسئله خمس هم باشن، ولذا هیچ وقت نمیدونن کجای کارن، نمیدونن چقدر از مردم طلبکارند، نمیدونن چقدر به مردم بدهکارن. یهو یه روزی میرسه که اینا میگن اخ 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 چقدر چک پشت باج رفته و اینا داره برگشت میخوره، چون نشسته حساب بکنه که من کجای کار هستم. این همینجوری نشسته چک کشیده و حالا هم چک ها همینجوری مونده رو هوا. عرض به خدمتتون این که مشکل براش درست شده. چرا؟ برای اینکه با حساب و کتاب سراغ کاسبی و سرمایه گذاری نرفته، این کار رو انجام نده. این خمسه که محسناتش اینه. حضرت میفهمد خدای عزوجل با نعمت نوشتن و حساب کردن بر مردم از نیک و بد منت نهاد. این نعمته که شما بشینی بنویسی کجای کار هستی، حساباتو بنویس، مطالباتتو از مردم بنویس، حتی از پسرت، پدرت، خواهرت، برادرت، همسرت، چقدر دادین، چقدر گرفتین، بشین بنویس. آقا من اینقدر از شما گرفتم خانوم، اینقدر به شما عرض به خدمتتون که مثلا بدهکارم، اینقدر از شما طلبکار هستم. دعواتون نشه آخر سر همچین کنه چی خانوم؟ میگه مثلا من نمیدونم شما تا حالا 5 میلیون تومان گرفتی. برای چی من 5 میلیون تومان گرفتم؟ زن و شوهر با هم دعواشون میشه، چون اینا رو ننوشتن. حالا زیاد شده، زیاد که میشه دیگه ظرفیت هم که میدونین دیگه چه جوری هست دیگه، مرد نمیتونه تحمل کنه یا زن نمیتونه تحمل کنه، میگه اینقدر به من بده کاری، اینقدر طلبکاری، با هم دعواشون میشه، به جون هم میپرن. اینه که اگه روی کاغذ من بنویسم آقا این در تاریخ فلان اینقدر شما گرفتی، در تاریخ فلان اینقدر گرفتی، اگه میخوایم حساب کتاب، اگر هم نه نمیخوایم حساب کتاب داشته باشیم، میگه آقا جون من دادم و حلال کردم. یه وقتی که اومد پیش من گفتش که آقا فلان کسی میخواد یه وام بگیره، خیلی سال پیش، گفتیم چقدر میخواد بگیره؟ گفت 500,000 تومان. گفت شما میای ضامن بشی؟ گفتم نه. گفت چرا؟ گفتم برای اینکه دوستیمون نمیخوام با این با هم بخوره. گفت چرا دوستی تو با هم بخوره؟ شما میخواد ضامن بشی؟ گفتم آخه این نمیده قسطشو، بعد برای من مشکل، بعد من مجبورم یه حرفی بزنم، اونم مثلا یه حرف من بزنم، بعدم بیاد اولا با هم قهر میکنیم، بعد مشکلاتی دیگه هم غیبت همو میکنیم، به غیبت دوچار میشیم، بعد پشت سر هم بعد میشیم حرف بزنیم، پشت سر من منبر میرم، من پشت سر هم منبر برم، بعدم دیگه حالا من بعد بشم قصه بخورم، هرس و جوش بخورم، موها سرمو بکنم، فلان بکنم که این چرا نیامد قصه این وام من بده. گفت خود چیکارش کنیم؟ گفتم ببین من 50,000 تومان میدم، این 50,000 تومان من برو بهش بده، بگو این 50 تومان 9 تا 50 تومن دیگه هم پیدا کن که دیگه هیچ وقت نخوای قسط بدی، برو بگیر بهش بدون کارشو درست کنیم بره، ما 50 تومن خودمونو بهش میدیم. گفت اینم یه راه خوبیه. گفتم آره، ما این راه نشستیم فکر کردیم در آوردیم از خودمون، بسم الله بهش بده بره. آقا چون میدونم این نمیتونه قسط بده، اما یه کسی میتونه قسط بده. آدم میره براش 2 میلیون تومن، 5 میلیون تومن، 10 میلیون تومن وام میگیره، میدونه این آدم متحدیه و میتونه قسط بده، نمیتونه قسط بده. حالا ببینید اینها خیلی مهمه. از امیرالمومنین سلام الله علیه در نامه خودش که حضرت به مالک اشتر، بخشی از این نامه رو من برای شما میخونم، اول و آخرش رو من زدم چون به کار ما اینجا نمیومده، خیلی نامه زیبایی است ولی مورد شاهد مثال بحث ما نبوده. حضرت میفهمد مالک و نامه هایی را که نقشه ها و اسرارت را در آنها مینویسی، یعنی اسرار زندگیت، اسرار کارت، تنها به کسی واگذار که بیشتر از همه واجد اخلاق شایسته و نیک باشد. به هر کسی سر تو نگو، راز تو نگو، کف تو رو نکن. که من حتی من بهتون این عرض بکنم، بعضی از خانوم ها تو زندگی اصلا خانوم خیلی خوبی هن، ولی ظرفیت کف رو شدن همسرانشون رو ندارن. یعنی مثلا تا خیلی خانم متدینی ها نماز شب هم میخونه اینا، ولی ظرفیتش کمه. خوب بنده خود شوهر تا بهش بگه که مثلا من اینقدر درآمد دارم فلان دارم، یه نقشه برای این درآمده میکشه، هم شوهره رو میزنه زمین هم خودش میخوره زمین، پولا رو هم حفومل میکنه و از بین میبره. دقت بکنید، میفرماد که رازت رو، حضرت میفرماد رازت رو به یه کسانی میگه که واجد اخلاق شایسته و نیک باشن. بعد توضیح هم میده حضرت، اینها در احادیث دیگه اونجا صحبت کرده که ظرفیت هم داشته باشن. یه خانومی واقعا مدیر، شما بهش بگو آقا من فقط 50 میلیون دارم، میگه باشه دست خود بشه، من بهت میگم چی کار بکنی. و واقعا هم این مرد رو راش میندازه، یعنی موفقش میکنه. یعنی اینقدر ما خانوم های مدیر زیاد داریم، خانوم هایی هم که ظرفیتشون کمه زیاد داریم، همه اینا رو داریم. آقای هست یا به من زنگ میزنن چی میکنن، میگه من ساعت 10:30 شب زنگ زده میگم یه سوالاتی میکنم، میگه جلو خانمم نمیتونم میگم چقدر تو جیبمه. میگم پس الان من چیکار کنم، تو الان اینو سوال کردی من چه؟ میگه بذار من برم تو کوچه تو خیابون بهت زنگ میزنم که چقدر تو جیبم پول هست. ببین خیلی حرفها. چرا؟ میگه همه رو حیف و میل میکنه، یعنی نمیتونه نگه بده. ولی خانوم های مدیر زیاد داریم، آقایون مدیر زیاد داریم، آقایون هم که ظرفیت ندارن زیاد داریم، یعنی نمیتونه پول رو نگه بداره. آقایونی داریم که خونهشون رو از دست دادن به خاطر بیفکری، بیتدبیری، زندگیشون رو از دست دادن به خاطر بیتدبیری. اینا همه هست. بعد حضرت میفهمد ای مالک، اون کسی که میخوای نقشه ها و اسرارت رو پیشش بگذاری، کسی که احترام و بزرگداشت تو نسبت به او سرمست و مغرورش نسازد. یعنی اگه اومدی ازش 4 تا تعریف کردی، خودشو گم نکنه. آدم اینجوری باشه، خودشو گم نکنه. یه وقتی آقای فخرالدین اجازی 30 و خورده سال پیش، شاید 35 سال پیش، هم خودش زنده بود هم حضرت امام رحمت الله علیه زنده بود، فیلمش همین شبام تو تلویزیون وقتی میذارن اونجا، رفت اونجا، عرض به خدمتتون که یه ورق گرفت دستش، جلو امام شروع کرد به خوندن، همینجوری دستش رو خطاب کرد به امام، امام نشسته بود صندلی تو جماران، ای سلیمان زمان بر تخت بنشین. امام هم سرش با این داشت گوش میداد، آخر سرش، حالا تلویزیون دیگه پخش نمیکنه اون تیکش رو، یه تیکش رو پخش میکنه، تیکش رو دیگه پخش نمیکنه. امام یه تیکه که خب تلویزیون پخش میکنه این بود که فرمودن که خدا نکنه که ما این حرفایی که ایشون آقای حجازی زد ما باورمون بشه. خیلی بدبختیه که ما باورمون بشه واقعا اینایی که این داره میگه ما هستیم. آخه ما سلیمان نیستیم که، آخه ما باورمون. بعدم یادم اون موقع که یه چیزی به ایشون گفت که دیگه حجازی دیگه اون طرفا پیداش نشد. حالا بعدها اگه تونستین فیلمشو بگیری گوش کن، که میگن شاید اینجوری به ایشون فرمود که برو اینا رو دیگه برای خودت بگو، دیگه برای من نگو و دیگه نه فلان، یه چیزی گفت حضرت امام. یادم من عرض به خدمتتون که خود رهبر انقلابم، من چند سال پیش یادم هستش که یه جا رفته بودن یه شعری در رسای ایشون خوندم فلان اینا، برگشته بود به اون فرمانده گفت تو از این به بعد خواستی از این شعر را بسازی در رسای خودت بساز، دیگه برا من چیزی نیست، خود برا خودتون میخواین بخونین بخونین، برا من دیگه نخون. خب ببینین چرا حضرت میفهمد که برای اینکه یه وقت انسان سرمست و مغرور میشه، اینا خطرناکه، و در نتیجه در حضور بزرگان با تو مخالفت و گستاخی نکنه. یعنی اینکه اگر میخوای رازتو به کسی بگو، به کسی بگی که یهوس چهار تا تعریف ازش کردی سرمست و مغرور نشی، یه وقتم جلو بزرگان تو رو زایعت نکنه، اصلا خیتت نکنه، تو رو کنفت نکنه، تو رو اینجوری. حالا پیغمبر میفرماید که علم را با نوشتن در بند کشید. علم را با نوشتن در بند کشید، علم نه این که مثلا شما خیال میکنی مثلا فیزیک، شیمی، همه اینا علم ها درسته، ولی هر چیزی هم که شما باید بدونی که اون چیز رو میخوای نسبت بهش یک برنامه داری که انجام بدی، اونم میشه علم، اونم میشه دانش. یعنی شما باید یادداشت بکنی، حضرت میگه در با نوشتن او رو اسیر خودت کن، جروگان خودت کن، در بندش بکش. بعد حضرت فرمود، خود پیغمبر فرمودن که دانش را پیش از درگذشت دانشمندان بنویسید، زیرا با مرگ دانشمندان دانش آنان نیز می رود. نذارید از بین بره. اگر زودی مطلبی بزرگی یه جا گفت، زودی یادداشت بکنید. ببینید زودی بپرسید از کجا شما اینو آوردی، چون بعدا ممکنه که ده ها کتاب و صد ها کتاب بخوای بری بخونی و دیگه پیداش نکنی. این رو قدر بدون. بعد امام صادق علیه السلام می فرمند، ببینید جمله چقدر اساسی است. حضرت میفهمد که اکتبو، بنویسید، زیرا جز با نوشتن حفظ نمی کنید. نگو ما همینجوری میخونم حفظ میشم. حضرت میفهمد اینجوری حفظ نمیتونی بکنی، مشکله. بنویس تا حفظ بکنی. قرآن هم که شما میبینید ارو میخونن، چون قرآن نوشته است، میخونن حفظ میشن. حضرت میفهمد یه چیزی رو که میخواین تو ذهنتون بمونه در طول روز، بنویسید، پیش خودتون نگه بدارید، در طول روز بهش نگاه بکنید تا بتونید حفظش بکنید. حالا من اینو توی این برنامه نویسی گوشتم دقایق آخر بگیم، حالا از حالا بگیم بد نی. خانوم به شما میگه که آقا یه شیر بخر بیار خونه، دو تام نون میخوان. همچی میگه باشه باشه، یادمه یادمه. همین ادر میاد بیرون میبینه اه یه موتوری خورده، مثلا خدای نکرده به یه ماشین طرف افتاده، اون وسط ماشینیه مثلا ندارم سیخ پراید از کجایش زده بیرون رفته مثلا تو دست ماشینیه، این ما میسه دیگه فضا براش عوض میشه. شب میاد خونه، خانوم مثلا آبگوش پخته، آبگوش به نون احتیاجه، همچنین میگه نون کو؟ آخ 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 ای داد بیداد، ما یه تصادفی شد. خانوم شون که تصادف رو تعریف میکنه، اون میگه حالا اینا که الان نون نمیشه که، تصادف که سیخه رفته بودنم توی دست یارو فرونم موتوری افته بود که، اینا تو تعریف میکنه، اینا که نون نشد که. بعد برای این که کم نگیرم چی میکنه، شما اصلا احساس نداری خانوم که بین دو نفر تصادف کردن، تو من میگی نون کجاست؟ واقعی این ربطی به هم نداره اصلا. حالا من باید چیکار میکردم؟ من باید اینا رو من میداشتم مینوشتم روی کاغذ، در طول روز این نوشتم بدونم، عادت کنم که این نوشتم همراهمه. بعد نگاه کنم آقا خونه یه شیر میخوایم، دوتا نون میخوایم، خونه مثلا پوشک بچه میخوایم، بریم بخریم. خب این بچه پوشک نداره که، خب همه زندگی رو برای چی میکنه؟ میره دیگه، خرابش میکنه میره. وقتی نسوشم که جایی باز نیست که تو بری پوشک براش بخری. ما پیاز میخوایم، سیب زمینی میخوایم، میوه‌جات میخوایم، فلان چیز میخوایم، اینا نیاز به نوشتن، تو نمیتونی اینا رو حفظ کنی. من باید برم به بانک امرو مراجعه کنم، کارتمو برم من مثلا عوض بکنم، برم چکمو بذارم به حساب، برم فلان قد از حسابم بگیرم، دو تا نونم میخوام بخرم، شیرم میخوام بخرم، یک کیلوم سیب زمینی بخرم، برم مثلا دانشگاهم سر بزنم. خب اینا کارهایی است که من تو حافظه من نمیمانه. اینا رو من باید غرور و تعصب بیجا رو کنار بزنم و اینا رو بنویسم. ولذا امام صادق علیه السلام به ابابصیر میفرماید که از اصحاب خودش، حضرت میفرماید که ابابصیر، عده‌ای از بصریان پیش من آمدند و احادیثی از من پرسیدند و آنها را نوشتند. شما چرا نمی نویسید؟ معلومه عباسی هم یه رگه ایرانی توش بوده، میگه شما چرا نمی نویسید؟ به عباسی میگه، حضرت میفهمد. بعد حضرت فرمود بدانید که تا ننویسید هرگز حفظ نخواهید کرد. اول باید بنویسید تا بعد حفظ کن. بعد خود امام صادق جمله جالبی داره که این جمله جالبش رو میتونیم تو حافظمون نگه بداریم. حضرت میفهمد که دل به نوشتن آرام میگیرد. یعنی چی میشه؟ یعنی یکی از مصادیقش رو میگیم، شما وقتی که ببینی که همه رو نوشتی، کارهایی که بعد امروز انجام بدی تو جیبته، دلت قرصه، دیگه فکر نمی کنی چی گفت خانوم ما بخریم، کجا بنا بود ما بریم، چه کار بنا بود انجام بدیم، چی رو من دیشب با خودم هی مرور کردم که برم اینو به فلانی این فلان مطلب رو بگم. هیچی هم نداری، سند مدرک نداری، ولی اگه نوشته داشتی زود نوشته تو نمیرم چی میکنی، آقا فلان چیز بود، من فلان کار باید انجام بدم، فلان چیز باید ببینم، فلان جا باید برم، فلان کار باید انجام بشه، فلان مطلب باید به فلانی بگم، حتی باید به فلان کسی زنگ بزنم. این مواردی است که راجب نوشتن خیلی مورد ما داریم. من حسب و مقتضای وقت برای شما اینها رو جمع‌آوری کردم و آوردم. حالا شما این عامل رو دقت کنید که آخرین عامل ماست، بغل میز تلفنتون، اگه تلفن رو میز، رو تاخچه است، رو اوپنه، هر جا خونه، بالاخره خونه های کوچیک داریم، بزرگتر داریم، هر جا که یه جایی داره، رو زمینه، کنارش یه خودکاری دارید، یه ورقی دارید، ورقم لازم نیست بریم ورق بخریم حالا پول بدیم فلان، نه یه خودکار معمولی شما بذارید، همین ورقایی که پاییناش همه تو این جاهای مختلف به ما میدن، یه دو خط می‌نویسن پایینش سفید سفیده، شما این سفیدی‌هاشو اینجوری پاره بکن، به یاد بیار که چقدر برای این یه دونه برگه چقدر درخت کنده شده، اینا رو پاره کن، کوچیک کن، بذار کنار این تلفن، بذار کنار اونجایی که بیشتر می‌نشینی شب تو خونه باهاش کار داری، کنار رو تخت می‌خوابی، کنار تخت رو زمین می‌خوابی، کنار زمین یه جایی رو برای خودت بذاری، یا به دیوار از این خودکارایی که چسبونه به چسبون به دیوار که یه دونه چیز تلفنی داره خودکارا، مثلا 4-5 هزار تومان قیمتش شاید الان باشه، که ما تو این هدیه هامون خیلی به همه هدیه دادیم اینا رو، بذار آقا اینو یه کاغذ بعد، فردا یک شنبه است، چه کارهایی بعد انجام بشه، تلفن به فلانی و فلانی و فلانی و فلانی، راجب چه موضوعاتی، راجب اینا، حتی موضوعاتش هم بعضی وقتا ما یادمون میره، کجا باید برم، خرید چه چیزایی باید بخرم، ایناست، به کی باید فلان مطلب رو بگم، بسیار خوب، اینا رو همه رو یادداشت میکنم، کجا باید برم مثلا گواهینامم رو عوض بکنم، کارت ملیم رو تعویض بکنم، کارت بانکیم رو تعویض بکنم، فقط الهاز من اینا رو همه رو میسنم رو برگ، این برگه رو میزنم تو جیب، حالا کتم، پیرهنم، بالاخره جیب شلوارم، بالاخره یه دونه جیبی چیزی داره دیگه، حالا بعضی هم وقت میگن آقا ما تو موبایلمون وارد میکنیم، ابی نداره تو موبایلتون وارد بکنید، بزن تو موبایلت وارد کن که امروز یک شنبه من باید چه کارهایی انجام بدم، از صبح بلند میشین اول نوشته رو نگاه کن، بسم الله بگو، نوشته رو نگاه کن، ارون نوشته شروع کن بری دنبال این کار، مگر در یک زمانهایی که خدای نکرده حادثه و اتفاقی میفته، مثلا ما بهش میگیم یه اتفاق عارضی، یعنی اتفاق اصلی نبوده، عارض شده بر شما، مثلا بنا بوده که شما این کارا رو انجام بدی، الان زنگ زدن آقا فلان کس از دنیا رفته، بیاد مثلا دم قصال خونه، مثلا تو بهشت صحرا، مثلا شما الان ناچاری یکی از دو کارهاتون، یکی دو سه تا کارتون مثلا قطع بکنی بری دنبال این کار، اون حادثه است، ولی روال طبیعی و عادی من کارهامو روی برگه بنویسم یا تو موبایلم بنویسم، عروش نگاه بکنم ببینم که چه کارهایی بعد انجام بدم و تیک بزنم. شما این کار رو یک هفته انجام بدید، یک ماه انجام بدید، خدا میدونه من چون این کار رو تمام زندگیم انجام دادم تقریبا، و بارها شده بعضی از دوستان اومدن من چی میکنن، تو چجور میرسی این کار رو انجام میدی، همه رو داری تعریف میکنی، یعنی هم مؤسسه میری، هم اینجا چی میکنی، هم این کار رو میکنی، همون کار رو میکنی، من بهش میگم من با نوشت همه رو من مینویسم، ارو نوشته تیک میزنم، تمام رو تیک میزنم، ولذا بعضی ها مثلا دوستان من چی میگن، شما در شب 2-3 ساعت میخوابی، میگم نه، خوابم هم کامل سعی میکنم بخوابم، سر موقع غذا من بخورم، سر موقع استراحتم تو روز داشته باشم، مثال. ولی ارون نوشته کارم انجام میدم. ارون نوشته که نباشه، من کارام که یادم بره اعصابم قاطی میشه، خودم میریزم به هم دیگه، نمیدونم حالا باید چیکار بکنم، کجا یادم بود برم، بعد این وسط هم یه حادثه اتفاق میفته، کارا قاطی پاتی میشه، در هم بر هم میشه و میریزیم به هم دیگه، داغون پاغونمون میکنه به قول معروف. بعد دقت بکنیم، یه کاغذ برداریم آقا بنویسیم، کارا رو تیک بزنیم. شما یک هفته اینجور عادت کن، ببین چقدر کارهات پیش میره، چقدر برنامه‌هات به موفقیت میرسه. شما بکنین کار رو یک هفته، یه ماه، حالا یه هفته کمه، یک ماه این کارو تاریخ بزن انجام بده، تو موبایلت، تو کاغذت بنویس، ببین اینی که من میگم به شما درسته یا نه. و در این زمینه هم آقایون، خانوم ها، عزیزانی که به هر طریقی حالا به صورت مجازی هم شده صدای ما رو دارید میشنوید، من به شما بگم از یک سری، برای اینکه به برنامه‌های خوب شما بپردازید و نتیجه بگیرید، از یک سری کارهای زائده، زوائد، بیهوده جدن خودداری کنید. من میبینم خانوم های وقت پای تلفن نشستن، مخصوصا تو این بیماری که اومده که همه حالا خانه نشین شدن، عرض به خدمتون که با تلفن دارن بیشتر با هم دیگه صحبت میکنن، خانوم های وقت دیدم جاهای مختلف وقت صحبت میکنن، مثلا پشت تلفن یک داستان خیلی معمولی رو تعریف میکنن و بعدم میگه انقدر خندیدیم، انقدر خندیدیم. چقدر خندیدی؟ 5 ثانیه خندیده. میگه انقدر خندیدیم که نم 5 ثانیه خندیده، حالا چیزی نخندید. آقا این که چی حالا؟ شما ببینید مسلمان هستیم، انشالله شیعه هستیم، شیعه نباشیم انشالله محب که هستیم. شما سوره مؤمنون رو باز میکنید، بسم الله الرحمن الرحیم، با من بخونید: قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. بقیهشو بخونید: والذین هم لاماناتهم و عهدهم چی راعون. بقیهشو بخونید. یه آیهش هم اینه که والذین هم عن اللغو چی معرضون. لغو رو تعریف کردن، میگن لغو عبارت از عملی است که فائده ای در آن وجود ندارد. شما رفتی بیرون یک صحنه وحشتناک تصادف دیدی، اومدی تا جزئیاتش رو داری تعریف میکنی، رفتی بیرون دیدی مثلا توالت کجاکه کثیف بود، اومده داره تو خونه تعریف میکنه، حال همه رو به هم زده، صحنه تصادف رو تعریف کرده، اینا همه دیگه دست و پاشون شروع کرده به لرزن. ما این بیماری که گرفته بودیم یه دکتری رفتیم، چند تا دکتر خود ما رفتیم، خیلی واقعا مسئله سختی بود. یه وقتی حالا یه بحثی من نوشتم تو اون موقعیت بیماری که یه وقتی اینجا یه بحثی داشته باشم، حالا به موقعش انجام بدم، میخوام اینو عرض بکنم. ببینید یه وقتی ما نمیدونیم خودمون ببینید چه اشتباهی میکنیم. ما رفتیم به دکتری، این دکتری خانم خیلی موقر، متدین و خیرخواهی بود، حرفایی که به ما زد تو این بیماری حرفای خوبی بود که زد، یه حرفی هم بنده خدا زد در اون خیرخواهی، گفت شما شب خواب نداری، نمیتونی بخوابی، اینم قرار نداری، فلان نداری، یه فیلم هایی رو بذار نگاه کن. گفتم من خانم دکتر حوصله فیلم نگاه کردنم ندارم. گفت به زورم که شده نگاه کن. یه بنده خدای مثلا تا دیدش که ما اینجور هستیم فلان اینا، رفت یک فیلم سی دی آورد، گفت اینو بذار نگاه کن، شما نگاه کن. حالا سی دی چه فیلمی بود؟ فیلم عبدالمالک ریگی بود که رتو سر نمش کیا رو بریده بود گشتو. ما بعد اون بدتر شدیم، یعنی رفتم دکتر کنم اینجا، کدوم دیوانه آخه به تو گفته بری این اینو نگاه بکنی؟ این عبدالمالک ریگی رو من نگفتم تو نگاه کنم، یه فیلم شاد نگاه کن که روحیت عوض بشه. ما این سر فرانی که برید، ما اصلا کمخونی هم داشتیم، خودمون هم داشتیم با این سر بریده این داشتیم میرفتیم یک حالات با. خب بابا این کار لغویست، کاری که فایده ای توش وجود نداره، بعضی وقتا ضرر هم توش وجود داره. خب نکنیم این کارها رو. طرف رفته برای بچه‌هاش فیلمای تخیلی و فیلم های اینم جنگیره، جن توش هست، نمیدونم مثلا بازی کردن نم چیکار کردن، ارده بر بچه‌هاش. حالا بعد یه بازه زمانی 6 ماهه بسه بچه ها رو برای دکتر قرص اعصاب و روان بده به اینا بخورن که اینا تو ذهن این بچه بره بیرون. خب بابا نکنیم این کار رو از اولش. والذین هم عن اللغو معرضون، لغو یعنی کاری که فایده ای توش نداره. بعد پیغمبر فرمود که پر ارج ترین مردم کسیست که آنچه را بیهوده از فرو گذارد، اصلا دنبال این کارا نره. خود حضرت فرمود از نشانه های نیکویی اسلام آدمی، یعنی اگه بدونی من مسلمان درست حسابی هستم یا نه، حضرت فرمود فرو گذاشتن بیهوده هاست، دنبال کارهای بیهوده، حرفهای بیهوده. این خانوما پای تلفن هی میگه دیگه چه خبر. خب دیگه چه خبر میخوای باشه؟ من چه خبری برات بگیم شما جیگرت حال بیاد؟ چی بگی من؟ یه خبر اون بعد من مجبورم اونا که چون حرفی ندن یه خبری بسازن بگن، بعد به غیبت دیگران بیفتن، دروغی بگن، یه چیزی بسن. آخه یعنی چی این کار؟ این همه کتاب هست برای خوندن، این همه آیات قرآنه، این همه احادیثی که ما اینجا بعضیاشو برای شما خوندیم. امیرالمومنین فرمود گفتار و کردار بیهوده را رها کنید تا آدمای سبکسن از شماها دور بشن، شما به موفقیت بتونید برسید. بعد خود حضرت فرمودن کسی که به زوائد میپردازه، یعنی کارهای زائد بی خودی، حضرت فرمود چنین کسی هدف مطلوب خودش رو از دست میده، هدف مطلوب خودش رو از دست میده. باز حضرت فرمودن هر کس به آنچه که براش ضروری نیست بپردازه، بره دنبال غیر ضروری ها، آنچه را که براش سودمند هست رو از دستش میده. یعنی یکی نشسته پشت موبایل، انا این انا چی کلیپ چیه، اون کلیپ چی شد، اون کلیپ 5 دقیقه 10 دقیقه، نه 4 ساعت پشت این موبایل نشستی. خب یه چیزای دیگر را دست میدی، زندگی دست دستت میره. بعد خود حضرت عمود هر کس به آنچه که مهم نیست بپردازه، کار مهمتر رو از دست میده. آها، خیلی وقتا ما دنبال چیزی که مهم نیست میپردازیم و کار مهمتر رو از دست چی؟ میدیم. پس یکی از مهمترین عوامل که خود این قضیه نوشتن بود، با این مطلب که ما بیایم کارهای بیهوده رو و لغو رو کنار بگذاریم، نوشتن رو در اولویت قرار بدیم. هر مجلسی هم که میریم یه کاغذی بگیریم و شروع کنیم تو این کاغذ نوشتن. خدا رحمت کنه همه اموات رو و رحمت کنه مرحوم والد ما رو رحمت الله علیه. ایشون تو هر مجلسی که میرفت چند تا کاغذ جیبش بود، هم بالای منبر مثلا شروع میکرد پایین منبر نوشتن. من بعضی وقتا به ایشون میگفتم که این مطلبو که شما خودت برای من نقل کردی، الان چرا این حاج آقا داره میگه، شما داری مینویسی؟ گفت بعضی یا پایین منبر نشستن خجالت میکشن مطلب سخنران رو یادداشت کنن. وقتی من با این سن و سالم و با این تشخصی که دارم شروع کنم بنوشتن، اونا میگن سخنران داره مطلب خیلی مهمی میگه که حاج آقا داره مینویسه، بذار ما هم بنویسیم. اونا هم میذارن مینویسن، ثوابش مال ما هم هست. دقت بکنید، ما کارهای روزانه خودمون رو بنویسیم، کارهای هفتگیمون رو بنویسیم. در این هفته چه کاری باید انجام بدیم، کاغذ رو بگیریم بنویسیم. این ماه چه کارهایی باید انجام بشه، باید حتما انجام بشه. اون وقت شما ببینید بعد یه ماه دو ماه ببینید چه خبر میشه. واقعا یه تحولی اصلا تو خودتونم لذت میبرید از زندگی. میبینید که همه کارها داره انجام میشه. باغچه رو باید رسیدگی کنیم، 2 تا گلدون تو خونه داریم، این گلدونا باید خاکش عوض بشه، نم چی بشه، برگا زردش تمیز بشه. مثال دارم میگم، سنباچی باید بکنیم، بعد مثلا تو خونه رو بیایم ضد عفونی بکنیم، مثلا تو چاه نم فلان بریزیم. اینا رو همه رو بردا بنویس، ارون نوشته شروع کن تیک کردن و پیش خودت مغرور نشو. آها اینا که دیگه نوشت، سنباچی که دیگه نوشتن نمیخواد، نم سن بریزیم تو دستشویی که نوشتن نمیخواد، که نه همه رو بنویس. پیچه نمیدونم کجا که شیر شل شده چیک چیک میکنه، اینا جزء کاراست. بنویس، بعد یه ماه اون وقت ببین شما چه انسانی میشی از این جهت. عادت به این نوشتن میکنی، کارهات همه پیش میره. اون وقت مهمتر از همه اینه که از زمان یه مقدار جلو میفتی، این خیلی موفقیت هست. این بحثیست که ما خدمت دوستان انجام دادیم و و تقدیم حضورتون کردیم. انشالله مقبول درگاه احدیت و مقبول حضرت ولی الله العظم ارواح نال تراب مقدم الفدا انشالله قرار گرفته باشه و انشالله مقبول همه شما خانم ها و آقایون و هممون انشالله از این معارف اسلامی فیض لازم رو برده باشیم و انشالله شروع کنیم این 14 تا عاملی که بحث کردیم و شروع کنیم انشالله عمل کردن و انشالله به مرحله اجرا گذاشتن و عملیاتی کردن انشالله. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.